امپریالیسم مگه چیه؟ امپریالیسم یعنی رابطه سلطه به تابعیت، یعنی یک کشور قدرتمند یا ابرقدرت بخواد ارادش رو به کشورهای ضعیف‌تر تحمیل کنه. حالا اگه شد از طریق سیاسی، از طریق کودتا، و یا اگر نشد با حمله نظامی اشغالش میکنه. یعنی چه؟ یعنی حرف آقای عرشبت که انتونیو نگری، یعنی چپهای بریده فقط ایرونی ها نیستن، در سطح بین المللی آقای انتونیو نگری و مایکل هارت کتاب سال 2000 نوشتن که دیگه امپریالیزمی وجود نداره، یک امپایر یعنی امپراتوری وجود داره که دیگه نمیدونم سلطه و تابعیت و اینا نیست، رابطه اقتصادی، رقابت بازارهای جهانی و از این صحبت هم. خب حالا باید من این اخبار رو بخونم و محک بزنم که آقای مایکل هارت و انتونیو نگری تو کتابشون که به این قطر و این همه راجبش تبلیغ شده در امریکا و سایر کشورهای جهان، اون درست میگه یا پال سویزی و هری مگراف که من باشون سر کار داشتم و میگفتن به ساد جهانی شدن و اینا همون امپریالیزمه و مسئله سلطه و تابعیت، یعنی تسلط اینها بر بازارها، بر منابع به اصطلاح هم انرژی و هم مواد خام و هم بر کار ارزان، سلطه و تابعیت کشورهاست. اینه داستانش. یعنی به اصطلاح منظور اینه که باید به این تئوری ها محک زده بشه. بنابراین حالا خود خبر به نظر من از نظر تئوریک از این جهت اهمیت داره، ولی از نظر عملی باید دید که چرا دوباره به دست و پا افتادن و راجع به ایران دوباره دارن بحث و جدل میکنن. تفسیرهای متفاوتی هست. یکی اینه که دوباره میخواد در آستانه انتخابات جورج دبلیو بوش برای خودش یه کار تبریغی کرده باشه که آره من راجع به این قضایا دارم کار میکنم، برای که جان کری بهش گفت تو ایران و به اصطلاح کره شمالی رو فراموش کردی و رفتی به عراق حمله کردی، حالا میخواد راجع به این قضایا به اصطلاح کارایی بکنه و به اصطلاح به نوعی این یک تبلیغ انتخاباتیه، یا اینکه واقعا میخوان به اصطلاح ایران رو به یک دامی بندازن که به اصطلاح قبول بکنه اونو و اگه یک ذره به اصطلاح دست از خطا کرد و یا گفتن که آره نه این دروغ میگه، به اصطلاح محاصره اقتصادی رو شروع بکنن و بعد دستشون باز باشه برای اینکه بعداً به اصطلاح بتونن حمله نظامی هم بکنن. که البته امروز رو نیویورک تایمز همین امروز نوشته بود که دولت ایران البته این پیشنهادشون رو رد کرده از همون ابتدا. این خبر به اصطلاح دومی بود که من دلم میخواست با عزیزان مطرح بکنم. خبر سوم البته اینه که به اصطلاح جمع قابل توجهی از سربازای امریکایی برای اولین بار تو روزنامه نیویورک تایمز دیروزه، یعنی مال شنبه، امتناع کردن از اینکه به اصطلاح کامیون ها رو برونن برای اینکه بار قرار بوده ببرن به پایگاه ها، حالا از کجا؟ شاید از کویت. و به اصطلاح در حقیقت این برای اولین باری که سربازا و به اصطلاح چیزهای نیروهای نظامی امریکا، سرباز پیاده ها، دارن سرپیچی میکنن از اوامر فرماندهانشون، که این یک زنگ خطره. چرا اهمیت داره؟ در یک سربازگیری اجباری که به اصطلاح همه باید بالاخره دوره سربازی بگذرونن، که در ایران بهش میگفتیم سربازی اجباری در زمان رضا شاه، همه به اصطلاح از 18 سال به بالا باید برن در ارتش، یعنی داوطلب نیست. در اون صورت و در جنگ ویتنام که اون زمان به اصطلاح همون سربازگیری اجباری بود، همه میباید میرفتن، البته جورج دبلیو بوش نرفت، دیک چینی نرفت، بسیاری از سران قوم نرفتن و بازم خانواده های به اصطلاح فقیر بودن، البته بگذاریم که هم جان کری رفت هم خیلی از دموکرات ها رفتن و به اصطلاح خدمت کردن خدمت نظامیشون رو. در اون زمان که داوطلب نبود ارتش امریکا، سرپیچی از فرمان فرماندهان کم نبود، ولی قابل پیش بینی هم بود، برای اینکه به هر حال اجباری بود و هر کسی برای نجات جونش بالاخره به اصطلاح از زیر بار این قضیه در می‌رفت. یکی از دلایلی که داوطلبش کردن برای اینکه این رو جبران بکنن، برای اینکه در زمان جنگ ویتنام هزاران نفر از جوانای امریکا در رفتن به کانادا و یک کشورهای دیگه و یا به اصطلاح اون برگ‌های به اصطلاح خدمتشون رو که آورده بودن که باید برن خدمت سوزوندن. میدونیم که به اصطلاح اینا دیگه مناظری به وجود اومد که جین فاندا و و خیلی دیگه از به اسلام مبارزان علیه جنگ ویتنام تو این قضیه شرکت داشتن و بعدش هم از جمله خود جان کری میدونیم که اومد و علیه جنگ ویتنام قد علم کرد در سال 1971 نطق معروف و احساس صحبت معروفی کرد که توی کنگره که هنوز به اصطلاح حالا بعضیا علیهش ازش استفاده میکنن بعضیا به نفعش، برای اینکه به اصطلاح واقعا بیانی که از جنایاتی که ارتش امریکا در ویتنام میکرد شیوه بیانش به قدری بلیغ و به قدری گویا و درست بود که اون زمان محبوبیت عظیمی پیدا کرد جان کری. حالا که داوطلب ارتش و برای اولین بار یک جمع قابل توجهی دارن سرپیچی میکنن، به نظر من خود به اصطلاح فرماندهان اینها رو یه مقدار به اصطلاح روز بعدش به اصطلاح به شدت در برابر این که گفتن به هیچ وجه نمیشه ما بذاریم یک چنین چیزی اتفاق بیافته. این سومین خبری بود که به اصطلاح میخواستم بازم خدمت عزیزان گفته باشم و به این ترتیب من بازم به اون مسئله خاطرات زندان با کمال تأسف در حدود الان یک ساعته که باز من خدمت عزیزان صحبت کردم، ولی امیدوارم و قول میدم به عزیزان که این رو من باز بکنم، برای اینکه گفتم وجوه مختلفه معضل ایران که چگونه باید حل بشه باید وجوه مختلفش باز بشه. مثلا امروز من بیشتر بازم رفتم روی مسائل جهانی، مسئله دموکراسی، مسئله آزادی، مسئله رابطه سلطه و تابعیت. دائم من دلم میخواد، یعنی دلم میخواد که از این جهت که بازم به گفته های قبلی خودم که من تعریفی از امپریالیسم دادم که هنوز وجود نه تنها داره بلکه چهرش فوق العاده خطرناک تر شده، ما بدونیم که این رابطه، رابطه سلطه و تابعیت چیه. مسئله ایران رو از دو سه جلسه پیش شروع کردیم، ولی میخواستم بریم به اصلاح یه مقدار طی این خاطراتی که من برای عزیزان میخوام بگم که در حقیقت ما نیروی به اصلاح حاکم داخلی رو که داره مردم رو سرکوب میکنه اونها رو هم بشناسیم و بفهمیم اینا مکانیزم به قدرت رسیدنشون چی بوده. به نظر من این برای ملت ما بسیار پر اهمیته که بدونن حالا که اینا به قدرت رسیدن، این تاریخ رو پشت سر گذاشتن، چه خدماتی به امپریالیسم کردن، الان که حالا در اثر تضادی که با امپریالیسم دارن میخواد دوباره دشمن خارجی کشور ما رو دوباره دچار اوضاعی بکنه که بازم مسلط بشه بر کشور ما و از این جنبش دموکراتیکی که در کشور ما هست به نظر من وحشت داره و میخواد دخالت مستقیم بکنه، اینا رو ما باید بدونیم که کدوم یک از اینا جنبه تعیین کننده داره و چرا در حال حاضر به نوعی یک سکوت نسبی در کشور ما هست. برای اینکه این سوال مطرح شده که بعد از شکست به اصلاح جنبش اصلاح طلبی که حالا باید بررسی بکنیم که آیا بدون چراغ سبز امپریالیسم اینا توان اینو داشتن که این جنبش دوم خرداد رو با شکست روبرو بکنن یا نه، اینو هم بحث خواهیم کرد که آیا چراغ سبز اینها رو داشتن یا نداشتن، و در این حال باید ببینیم تضادهای اینها با امپریالیسم چیه. همه اینها رو، این عوامل رو و این فاکتورها رو باید ما تجزیه تحلیل بکنیم تا ببینیم به اصطلاح تاکتیک ها و استراتژی های رسیدن به آزادی، آبادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی چی میتونه باشه و چی کار میتونیم بکنیم برای گشودن این گره یا این معضل.